اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه پنجم ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی مو حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلی مو حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. داعش مسئولیت حمله بر زیارتگاه صوفیان در بغلان را به عهده گرفت. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش 23 ماه نوامبر مسئولیت گلوله‌باری بر یک زیارتگاه صوفیان را در ولسوالی نهرین ولایت بغلان پذیرفت. منابع محلی در ولایت بغلان گفتند که افراد مسلح ناشناس جمعه شب وارد یک زیارتگاه در مرکز این ولسوالی شد و کم از کم 10 تن را با ضرب گلوله کشتند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک مرد مسلح بر صوفیان که در مراسم هفتوار اشتراک می کردند در یک ساحه دور افتاده ولسوالی نهرین ولایت بغلان گلوله باری کرد و 10 تن را کشت. ارباب نقشبندی، یک تن از باشندگان محل، به صدای آمریکا گفته است که این افراد زمان کشته شدند که مصروف عبادت و ذکر در این زیارتگاه بودند. شماری از زنان معترض و فعالان جامعه مدنی در یک نامه به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفتند که توافقنامه دوحه میان آمریکا طالبان پیامدهای فاجعه‌بار برای مردم افغانستان داشته و از دونالد ترامپ خواستند که آن را در نخستین روزهای کاری خود لغو کند. این زنان معترض شنبه 23 ماه نوامبر در این نامه گفتند که این پیامدها شامل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان و کودکان، ضعف آزادی های مدنی و تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. در این نامه آمده است که طالبان با اجرای سیاست های ظالمانه زنان و دختران را از ابتدایی ترین حقوقشان از جمله حق تحصیل، اشتغال و آزادی های فردی محروم کردند. گزارش ها از شکنجه، ضرب و شتم، ازدواج اجباری و زندانی کردن زنان به دلیل اعتراض به قوانین طالبان حکایت دارند. این زنان معترض باور دارند که توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان راه را برای سقوط نظام پیشین افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر این کشور در سال 2021 هموار کرد. این زنان معترض همچنان گفتند که طالبان اعدام‌های خودسرانه را تشدید کرده و به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه دادند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان در طی 3 روز 82 کشته بر جا گذاشت. مقامات پاکستانی دیروز 24 ماه نوامبر گفتند خشونت‌های فرقه‌ای در 3 روز گذشته در شمال غربی این کشور 82 کشته بر جا گذاشته است. خیبر پختونخوا یک ایالت با اکثریت سنی است، اما ساحه کرم آن جمعیت بزرگ شیعه دارد و جوامع ساکن در این ساحه از چندین دهه بدین سو با هم درگیر بودند. تازه‌ترین موج خشونت‌ها بر روز پنجشنبه گذشته زمان آغاز شد که دو کاروان شیعیان با وجود تدابیر امنیتی پلیس در دو رویداد جداگانه هدف قرار گرفت و در آن 43 تن کشته شدند. این حملات سبب درگیری‌های مسلحانه گردید که برای دو روز جریان داشت. یک مقام محلی که نخواست در گزارش نامش تذکر رود با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این خشونت هاست که 3 روز از آن می‌گذرد تا کنون 82 کشته و 156 زخمی بر جا گذاشته است که کشته شدگان شامل 16 سنی و 66 شیعه است. این مقام محلی همچنان گفته است که خدمات تلفن‌های امرا در سراسر ساحه کرم قطع شده و جریان ترافیک در شاهرهای اصلی آن نیز متوقف است. به دلیل این درگیری‌ها که در آن هر دو جانب از اسلحه سبک و سنگین استفاده می‌کنند، حدود 300 خانواده منازلشان را ترک کردند. 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده است که با ثبت این 3 مورد واقعات مثبت پولیو در سال جاری در این کشور به 55 مورد رسیده است. رسانه‌های پاکستانی دیروز یکشنبه 4 ماه قوس اعلام کردند که این موارد جدید در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. از میان این 55 مورد ثبت شده، 25 مورد از بلوچستان، 15 مورد از خیبر پختونخوا و سایر موارد بود به ایالت‌های سند و پنجاب این کشور هستند. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهانند که تا هنوز واقعات بیماری پولیو را دارند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جسد یک مرد هندی لحظات قبل از آتش زدن دوباره زنده شد. روهیتاش کمار 25 ساله در یک شفاخانه در راجستان به خاطر میرگی منتقل شده بود. دکتران به جای کالبد شگافی لازم برای مشخص کردن علت مرگ او را به سردخانه فرستادند تا طبق آیین هندوان سوزانده شود. دی سنگ سرطبیب شفاخانه به خبرگزاری فرانسه گفته است که اندک قبل از روشن شد آتش بدن روهیتاش شروع به حرکت کرد و افزود که وی زنده بود و نفس میکشید. کمار برای بار دوم به سرعت به شفاخانه منتقل شد، اما روز جمعه این تداوی واقعا چشم از جهان بست و مرگش تایید شد. مقامات کار سه دکتر را به تعلیق آورده و پلیس تحقیقات را آغاز کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه در تلاش است تا قبل از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا منطقه کورسک را از اوکراین پس بگیرد، اما وی همچنین خاطر نشان کرد که وضعیت نظامی جاری در منطقه دونتسک اوکراین خیلی متشنج است. آقای زلنسکی روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت مطمئن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد قبل از مراسم تحلیف ترامپ در 20 ژانویه 2025 فشار بر اوکراین را افزایش دهد. در ماه آگوست سال جاری اوکراین مساحت حدود 1400 کیلومتر مربع در منطقه کورسک روسیه را گرفت. با توجه به اینکه ترامپ وعده پایان دادن به جنگ در اوکراین را داده است، اگر مسکو به زودی نیروهای اوکراینی را از کورسک خارج نکند، مجبور خواهد شد سرزمین‌های اشغالی اوکراین را با کورسک مبادله کند. مقام ها به روز شنبه سوم ماه قوس گفتند 9 تن به شمول یک مادر و 7 کودکش بر اثر لغزش زمین و دنبال باران های شدید در جمهوری دموکراتیک جنگ زده کانگو جان باختند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس مقام ها همچنان گفتند که در این رویداد در شهرک نکوبی به خانه ها آسیب رسیده، یک ساختار متعلق به کوپراتیف زراعتی محلی تخریب شده و چندین مزرعه ویران شده اند. باران های شدید در ساحه اطراف شهرک کوبی که در دامنه یک تپه سبز موقعیت دارد بر روز جمعه دوم ماه قوس آغاز شد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند، اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده به شدت ابراز نگرانی کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک که شنبه سوم ماه قوس منتشر شد از ایران خواستند تا مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. در اعلامیه این چهار کشور غربی که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است که آنها به شدت نگران اظهارات اخیر تهران هستند و یادآور شدند که ایران به جای همکاری و پابندی به قطعنامه می‌خواهد برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را به میزان قابل توجه افزایش می‌دهد و سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را نصب می‌کند. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که زنگ خطر دیروز یکشنبه 4 قوس در مناطق مرکزی و شمالی این کشور فعال شده است. اردو افزوده است که 55 راکت از سوی لبنان شلیک شده که قبلا رهگیری شده است. در بیانیه اردو همچنان آمده است که زنگ خطر در تعداد از مناطق مرکزی اسرائیل و در مناطق مختلف شمالی این کشور به صدا درآمده است. بر اساس دو برنامه جداگانه اردو 18 راکت از لبنان به سمت بخش مرکزی اسرائیل و حدود 30 راکت به سمت شمال این کشور شلیک شده است. با گفته اردوی اسرائیل برخی از راکت ها در هوا رهگیری و از بین برده شدند. گروه حزب الله لبنان نیز بر روز یکشنبه اعلام کرد که 10 راکت طیاره بی‌سرنشین را به سمت اسرائیل شلیک کرده است. حزب الله در بیانیه دیگری از حمله به یک هدف نظامی به تل اویو نیز خبر داده است و گفته است که از راکت های پیشرفته استفاده کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ونسیو موندلین، کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری موزمبیق، برای پایان دادن به هفته ها ناآرامی سیاسی بر سر انتخابات مورد مناقشه، شروطی را برای شرکت در نشست با رئیس جمهور این کشور قائل شده است. موندلین پیشنهاد خود را همراه با دستور کاری پیشنهادی ارائه کرد و می خواهد روز سه‌شنبه 26 ماه نوامبر با رئیس جمهور و سه نامزد دیگر ریاست جمهوری ملاقات کند. چارلز مونگوی رو در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
در اکسند هفت‌صفحه‌ای ونیسو ماندلین نامزد ریاست جمهوری موزمبیق شرایط خود را برای شرکت در جلسه‌ای که توسط رئیس جمهور فلیپی نیوسی پیشنهاد شده بود بیان کرد. ماندلین در میان خواسته هایش می خواهد تا روند قانونی علیه او متوقف شود و مشارکت او مجازی باشد و همچنین خواهان آزادی همه کسانی است که به عنوان بخشی از تظاهرات خشونت آمیز که او خواستار آن شده بود تا تضمین امنیت سیاسی و حقوقی برای اشتراک کنندگان در گفتگو حاصل شود. ماندلین در میان موارد در دستور کار 20 نکته را پیشنهاد کرد، از جمله احیای مجدد حقیقت انتخابات و مسئولیت کیفری و مدنی و برای آنچه که به گفته او در جعل روند انتخابات دخیل هستند. این سند توسط دنیز تیوان نماینده حزب پودموس که از ماندلین در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری حمایت کرد تحویل داده است. تیوان برخی از محتوای نامه را فاش کرد و گفت که حقیقت انتخابات دقیقاً همان چیزی است که خود وناسیوس گفته است. آرا مورد مذاکره نیست، آنها شمارش می شوند. ماندلین همچنین خواستار شرکت برخی نهادها و افراد در مذاکرات شد. درسیو الفازما تحلیلگر سیاسی گفت که ماندلین دعوت نیوسی را پذیرفت اما شرایط چیز دیگری را نشان داد.
Ele não vai participar deste encontro.
اگر به ماندلین مربوط می بود در این جلسه شرکت نمی کرد. مرتبط با آن می توان با سایر کاندیدها ملاقات کرد یا اصلا برگزار نشود و برای همه کسانی که نگران هستند و خواهان رای حل برای این مشکل هستند بسیار سخت خواهد بود.
الفاظ ما افزود همه ما معتقدیم که بهترین راه بیرون رفت از این مشکل گفتگوست. نتایج اولیه نشان داد که دانیل چاپو نامزد فرلیمو با 71% در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و ماندلین که به عنوان یک مستقل نامزد شد با 20% در رتبه دوم قرار گرفت. یک بحران سیاسی و اجتماعی با اتهامات تقلب و نتایج مناقشه برانگیز از زمان انتخابات 9 اکتبر موزمبیق را فرا گرفته است. موزمبیق بلافاصله وارد فضای عدم اطمینان شد که بر زندگی روزمره و اقتصاد تأثیر گذاشته است. حداقل 60 نفر در اعتراضات جان خود را از دست دادند و چندین منطقه موزمبیق شاهد محاصره، غارت، شورش و خشونت با تأکید بر مناطق سرحدی و مراکز اقتصادی بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
صاحبان مشاغل در شهر خمیلنسکی اوکراین می خواهند راه را برای سپاسگزاری از هزاران تن از اعضای اردو بیابند که اکنون ماها را صرف مبارزه با تهاجم روسیه کردند. بنابراین بیش از 60 کسب و کار به هم پیوستند تا نهاد خمیلنسکی سپاسگزار را راه اندازی کنند. تاتیانا کوکوریا داستانی بر روایت آنا رایس در این مورد دارد که برگردان آن را لیلا حبیب عظیمی پیشکش می کند.
ایرینا زمیالا صاحب یک کافی شاپ یا قهوه خانه به نام جنیخ در شهر خمیلنسکی در غرب اوکراین است. قهوه خانه او یکی از بسیاری از فروشگاه های اینجاست که به عنوان بخشی از طرح نهاد به نام خمیلنسکی سپاسگزار و اعضای اردو تخفیف ارائه می کند. برای او این صرف طریق سپاسگزاری از مدافعان کشور نیست، بلکه برای وی ارزش فردی و شخصی نیز دارد.
این مکان یادآور آینده و خوشبختی ما با هم است که می توانست باشد.
ایرینا و یوری زامیالا اینجا در ماه جولای سال 2022 ازدواج کردند. یوری برای آخرین بار در روز عروسی خود بود که در خمیلنسکی سپری کرد. بعد از ازدواج به منطقه خرسون به جنگ رفت. ایرینا آخرین تماس خود را با همسرش به یاد می آورد.
او صرف گفت که حالش خوب است و بعدن زمانی که فرصت بهتر بیابد تماس خواهد گرفت و بیشتر صحبت خواهد کرد. اما بعد از آن هرگز صحبت نکردیم.
یوری 23 ساله بود که در ماه اکتبر سال 2022 در جریان یک عملیات جنگی کشته شد و ایرینا در 20 سالگی بیوه شد. ایرینا یک سال را صرف بهبود وضعیت خود کرد و در ماه اکتبر سال 2023 قهوه خانه یا کافی شاپ را به نام یوری افتتاح کرد و آن را ژنیخ به معنای داماد نام نهاد.
میخواستم چیزی در رابطه با او باشد یا او را زنده نگه دارد. میخواستم به یاد بود از او بماند. بنابراین نشانه تماس و ارتباط با او را انتخاب کردم.
تاتیانا ابراموا و ویاچسلاو هوربن زوج اوکراینی اهل مارپولند. روزی که روسیه با اوکراین حمله کرد، ویاچسلاو به خدمت قطعه زمینی محلی ثبت نام کرد و اکنون قبل از اینکه ویاچسلاو دوباره به خط مقدم جبهه جنگ برود، آنها از صرف قهوه و سپری کردن اوقات با هم در این قهوه خانه لذت میبرند.
آنجا ماریوپول، آزوفستال و آن همه دفاع قهرمانانه وجود داشت. بعدا اسیر شدیم، در زندانهای زیادی در آنجا گذراندیم، سپس مرا با اسرا مبادله کردند و در این مدت همسرم به اینجا نقل مکان کرد.
زامیالا یکی از نخستین صاحبان کسب و کار بود که با خملینسکی سپاسگزار پیوست که توسط کاترینا لوتیتسک بنیاد نهاده شد. بیش از 60 کسب و کار در این شهر بخشی از طرح است که بر اساس آن به اعضای اردو در فروش مواد تخفیف ارائه می شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
از پوشش خبری درگیری ها گرفته تا آزمون های قانونی و توقف ها، تهدید ها علیه آزادی رسانه ها در سراسر جهان در حال افزایش است. 4 روزنامه نگار که در مواجهه با چنین آزمون های گزارش می دهند، در مراسم سالانه بین المللی آزادی مطبوعات 5 شنبه شب مورد تقدیر قرار گرفتند. گزارش ویلیام اسکات از نیویورک را سحر عظیمی
از اتاقهای خبر در اروپا، غزه، گواتمالا، نایجر گرفته تا شهر نیویورک، 4 روزنامه‌نگار به دلیل شجاعت و تعهدشان به آزادی مطبوعات مورد تقدیر قرار گرفتند. جودی کینزبرگ از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا CPJ میگوید پوشش خبری از فرهنگ و فساد گرفته تا محیط زیست و جنگ، برندگان جوایز سوابق مختلفی دارند، اما آنها با تجربه مشترکشان در مورد هدف قرار دادن از طریق جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری متحد شدند. گروه آزادی مطبوعات که او آن را رهبری می‌کند هر سال میزبان جوایز بین‌المللی آزادی مطبوعات است.
این چیزی است که به طور فزاینده در سر تا سر جهان شاهد آن هستیم. استفاده و در مورد سوی استفاده از قوانین برای مجازات روزنامه‌نگاران به خاطر بیان حقیقت در برابر حکومت است.
سال گذشته آلسو کورماشوا در یک سلول زندان روسیه بود و به اساس اتهامات بی بنیاد با 15 سال زندان روبرو شد. کرمشوا سردبیر شبکه همکار صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سرانجام در یک مبادله زندانیان در ماه آگست آزاد شد. کرمشوا در سخنرانی روز پنجشنبه خود بر تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران از جمله برخی از همکارانش که بر ناحق در سراسر جهان بازداشت می‌شوند تاکید کرد.
می‌خواهم افتخار این جایزه را امشب به همکارانم در رادیو آزادی که این شب را پشت میله‌های زندان به جرم روزنامه‌نگاری سپری می‌کنند به اشتراک بگذارم.
سمیرا سابو برنده این جایزه نیز تحت فشار قانونی قرار گرفته است. سابو روزنامه‌نگار اهل نایجر به دلیل گزارش‌هایش در مورد مسائل حکومتی با بازداشت و تهدیدات قانونی مواجه شده است. او قصد دارد توسط این جایزه برای کمک به بهبود وضعیت روزنامه‌نگاران در کشورش استفاده کند.
این جایزه برای آزادی مطبوعات است. بنابراین آنچه که ما قصد داریم با آن انجام دهیم این است که به طور عادلانه برای بهبود فضای آزادی مطبوعات تلاش کنیم.
همه برندگان جایزه نتوانستند به نیویورک برسند. شروق علیله روزنامه نگار فلسطینی در غزه جایی که عین میدیا را اداره می کند حضور داشت. این شبکه رسانه‌ای توسط شوهرش راه اندازی شد. علیله پس از کشته شدن شوهرش در جنگ اسرائیل و حماس مسئولیت این نهاد را به عهده گرفت. بر اساس آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران این درگیری مرگبارترین درگیری تاریخ برای روزنامه نگاران بوده است.
نه تنها ورود خبرنگاران بین المللی به غزه غیر ممکن بوده است، بلکه خروج روزنامه نگاران یا هر کسی دیگر از غزه به طور فزاینده و تقریبا غیر ممکن بوده است.
در زمانی که روزنامه‌نگاران در سطح جهان با طیف فزاینده‌ای از چالش‌ها روبرو هستند، تجلیل از آزادی مطبوعات لحظه‌ای برای گرامی داشت، از کار کسانی است که برای رساندن اخبار به مخاطبان در سراسر دنیا فداکاری می‌کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 24 سال پیش قطعنامه 1325 را تصویب کرد. یک قطعنامه تاریخی به هدف افزایش مشارکت کامل و برابر زنان در تأمین صلح، جلوگیری از منازعات و تلاش های صلح. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که با وجود بسیاری از تعهدات و ابتکارات جهانی و منطقی، تعداد زنانی که در روندهای رسمی تأمین صلح مشارکت دارند کم است. تامس گرینفیلد گفت قبل از تصویب این قطعنامه زنان بین 1-2% تمام نیروهای حافظ صلح را تشکیل می دادند. این تعداد تقریبا 10 برابر شده است. بین سالهای 1990 و 2000 فقط 12% از توافقنامه های صلح به زنان اشاره داشتند. اکنون این رقم 33% است، اما باید 100% باشد. گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد آشکارا نشان داد که پیشرفت ها عقبگرد داشته، برابری ها از جمله در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده است. اما از گرینفیلد گفت که مسئولیت داریم تا بی‌عدالتی و نابرابری را در سیستم سازمان ملل متحد ریشه‌کن سازیم. با گفته وی نخستین کلید برای انجام این کار سرمایه‌گذاری است. وی گفت به عبارت ساده ما باید برای کاهش بحران‌های امروز و رسیدگی به بحران‌های آینده منابع را فراهم کنیم. ایالات متحده آمریکا همچنین به این درخواست لبیک میگوید. چه تعهد به مراکز زنان صلح و امنیت تحت رهبری حکومت یا سرمایه گذاری در صندوق های واکنش سریع برای حمایت از مشارکت زنان در سیاست و زندگی عمومی باشد. تمام این تعهدات به اضافه 40 میلیون دلار است که ما به صندوق صلح و کمک های بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد داده ایم. و منظور حرکت در راستای اجندای زنان صلح و امنیت، به گفته تامس گرینفیلد هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید از آن در داخل کشورهای خود و همچنین در سیستم چند جانبه دفاع کند. و افزود این انگیزه قانون زنان صلح و امنیت سال 2017 ایالات متحده بود که چارچوب قانونی برای هدایت تفکر ما در داخل و خارج از کشور است. از زمان تصویب این قانون ما همکاری هایی را با اداره زنان سازمان ملل متحد آغاز کردیم تا اوکراین را به اجرای برنامه اقدام ملی زنان صلح و امنیت و ایتوپیا را در ایجاد توافق ختم خشونت ها که شمولیت جنسی در آن بیشتر باشد کمک کرده باشیم. از همه مهمتر ویر تامس گرینفیلد تأکید کرد ما باید به حمایت و ارتقای آزادی های اساسی زنان و دختران متعهد باشیم. سفیر تامس گرینفیلد گفت اگر جامعه بین المللی به طور کامل اجندای زنان صلح و امنیت را اجرا کند، میتوان مسیری را سوی آینده امن‌تر و صلح‌آمیزتر برای زنان و دختران و برای همه ما ترسیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تواب دانش، پژوهشگر حقوق اساسی در دانشگاه کرنل نیویورک، میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم با برخی موارد اسلامی و هم با قوانین بین المللی در تضاد است. آقای دانش ادعا میکند که این قانون گرفته شده از کتاب عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات و وزیر عدلی طالبان است که به گفته وی ناقض تمام کنوانسیون های حقوق بشری می باشد و زنان را از تمام حقوق اساسی و بشریشان محروم ساخته است. آقای دانش در ابتدا در مورد هدف طالبان از وضع این قانون در افغانستان صحبت کرد. توجه کنید به این گفت شما.
من فکر میکنم که قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی به یک سلسله مشکلات دارد. از لحاظ شکلی در قدم اولی که نظام خود طالبان به عنوان یک نظام مشروع در داخل افغانستان توسط مردم افغانستان انتخاب نشده است. بنابراین هر نوع قانون که تدوین میشه، تصویب میشه و تطبیق میشه بالای مردم افغانستان از بنیاد دو اعتبار نداره، ابطال است. و از لحاظ متنی هم با رو روان قواعد اسلامی هم در تضاد است، به مو دلیل است که تعدادی از علمای اسلامی در گوشه کنار و اطراف مختلف دنیا صدای خود را نسبت به یک قانون بلند کردن و در همین زمان سازمان های حقوق بشری هم اعتراضات خود داشتن. طالب ها معمولا هدف از تدوین قانون تطبیق احکام شریعت قلمداد میکنن و فکر میکنن که ما از مجرای قانون شریعت تطبیق میکنیم و در عین زمان اشاره میکنن که جلوگیری از مفاسد اخلاقی اجتماعی یکی از موارد دیگری است که خاصتا بحث صدای زنها، بحث حجاب زنها، بحث سفر زنها در قانون که بیشتر تبرزیاته و در عین زمان و اشاره میکنن که تقویت هویت اسلامی در داخل افغانستان یکی از موارد دیگری است که طالبان بالای از تاکید میکنن که بخاطر تقویت هویت اسلامی افغان ها ما یک قانون وضع کردیم. ولی با باور کلی ما فکر میکنم که دو دانه عامل عمده در قسمت تدوین تصویب قانون و تطبیق قانون میتونه وجود داشته باشه. در قدم اول تحکیم حاکمیت طالبان. طالبان معمولا از زمانی که به افغانستان ها آمدن دوری دومشان به دنبال تحکیم حاکمیتشان است. حاکمیت از دید طالبان یک پدیده عالی مطلق و غیر قابل انتقال است. با مو اساس است که طالبان به دنبال یک ساختار حقوقی معنادار در داخل افغانستان حرکت نکردن. مثلا قانون اساسی ندارن، فاقد یک نظام حقوقی هستن و چگونگی وضع قانون هم مشخص نیست. تنها کشور با فرامین تقنینی یا فرامین که از طرف رهبر عمومیشون صادر بشه یا از طریق وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر معمولا جامعه را اداره میکنن.
به نظر شما در اینجا جامعه جهانی چی مسئولیت داره؟ به نظرتان فراتر از واکنش و تمام محدودیت هایی که طالبان در افغانستان وضع میکنن، در کل بر مردم افغانستان و مخصوصا زنان را هدف قرار میتن، جامعه جهانی فراتر از این چی کار را میتونه بر افغانستان انجام بده؟
من فکر میکنم که چندین دانه راه وجود داره که میتونه بالای نظام حاکم در افغانستان فشار وارد بکنن و اونا را وادار بسازن که از حقوق بین الملل پیروی بکنن. در قدم اول من فکر میکنم که فشارهای اقتصادی و مالی بالای رهبران طالبان، فشارهای مالی و اقتصادی هدفمند بالای رهبرای طالبان و این فشارها منابع مالی رهبرای طالبان میتونه که مسدود بکنن و یا تحریم ها برای سفرهای از اونها وضع بکنن. دومین موردی که میتونه کمک بکنه کاهش یا قطع کمک های بشر دوستانه یا مشروط ساختن کمک های بشر دوستانه بر نظام طالبان که اونا میتونه طالب ها رو وادار بسازه که در زمینه پذیرش حقوق بین الملل همکاری بکنن. کاهش روابط با طالبان، یک تعدادی از کشورها خواستن خواسته به شکل دو فاکتور نظام طالبان را به رسمیت شناختن. عدم شناخت بین المللی طالبان هم به عنوان یک عنصر بالای طالبان میتونه فشار عمده وارد بکنه که اونا از حقوق بین الملل پیروی بکنن و در عین زمان افزایش آگاهی عمومی یا برجسته ساختن ذهنیت عامه در مقابل نظام طالبان من فکر میکنم که یکی از عوامل دیگری است که جامعه بین الملل این کار کرده میتونه.
چقدر به تغییر طالبان در قسمت پالیسی ها و سیاست هایشان در قبال زنان و دختران امیدوار هستین؟
من فکر میکنم که اگر قرار باشه این گروه غیر انعطاف پذیر یا عزب شوند از قدرت، از قدرت کنار زده شد. فکر میکنم که یه تعدادی دیگر از رهبرهای طالبان که معمولا کابل نشین هستن یا حکومت سایه طالبان را در کابل رهبری میکنن، فکر میکنم که اینا باید در رابطه با حقوق زنها تعامل دارن و این تاپذیر هستن و فکر میکنم که محدودیت ها رفع میشن. مشروط بر این که هسته اصلی که این انعطاف ناپذیر هستن در قندهار نشستن، اونا از قدرت کنار زده شدن. در غیر از اون ما زمانی که حکومت اصلی، من معمولا طالبان را به دو دسته تقسیم میکنم، حکومت طالبان را به دو دسته، حکومت اصلی و حکومت سایه. حکومت سایه حکومت کابل، حکومت اصلی حکومتی که در قندهار نشست. تا زمانی که حکومت اصلی در قندهار باشه و حاکم بر صحنه باشه و امید تعداد در اطرافش باشه که شورای رهبری طالبان ها را و شورای همو مشوره دهی رهبر طالبان تعیین کرده، اگر اونا باشه، من فکر میکنم که نتیجه قابل ملاحظه نخواهد داشت و انعطاف پذیری بسیار زیاد کم است. اما در صورت از وزونا تاثیر گذار است.
شنونده های گرامی، این بود آشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبر